آقا کاکتوسه گفتش اومدم تا بخورم جفتتون و مثل تافتون گرفت لنگ چپم و بعد لنگ راستم کشیدم تو اتاق روبروی به هم میگفت تو حین کشیدن چقدر لاغر و زشت و کوچولوی همین که اولین گازو به هم زد یهو با درد از خوابم پریدم یه ساعت هنگ کردم مثل پیسی خدایا این چه خوابی بود دیدم و بعد از اون شب و خواب کسایی دیگه از گل فروشی رد نمیشم آقای گل فروش کاکتوس دار دیگه با کاکتوست بد نمیشم بعد از اون شب و خواب کسایی دیگه از گل فروشی رد نمیشم آقای گل فروش کاکتوس دار دیگه با کاکتوست بد نمیشم
رادیو تبار
رادیو سبا تقدیم می کند صدای تاریخ صدای گذشته سمسارستان
به نام خدا سلام به برنامه سمسارستان خوش اومدید
سلام امروز میخوایم راجع به تاریخچه باغ چهل ستون با شما صحبت کنیم پس با ما همراه باشید
شهر اصفهان به برکت وجود زاینده رود دارای باغهای متعدد و دشتهای سرسبز بوده باغ شهر اصفهان از جمله باغ شهرهای ایران و نماینده تجربه کامل در رابطه با طراحی شهری از حدود 400 سال پیش یعنی آغاز سلطنت صفویان در اصفهان باغ چهل ستون اصفهان نمونه از یک باغ سلطنتی از دوره صفویه تا سال 1327 خورشیدی چون تاریخ دقیق بنا به دست نیومده بود اظهار نظر درباره تاریخ بنای چهل ستون مشکل بود
ولی در همون سال در نتیجه کاوش هایی که به عمل اومد و کاوش تمام کنیم
بله
در جبهه تالار کاخ اشعاری در دو کتیبه از زیر گچ به دست اومد که یکی کوتاه‌تر و بر زمینه صورتی رنگ بنای تالار چهل ستون رو به شاه عباس دوم نسبت میده و سال اتمام اونو به 1057 هجری قمری تعیین میکنه و دیگری که طولانی تره و خطوط اون گچبری بر زمینه آبی رنگ از تعمیراتش در زمان شاه سلطان حسین حکایت
به به بفرمایید خانم اینم چهل ستون
تو فکر کردی من نمیفهمم هی به من میگی چهل ستون چهل ستون این که همش بیستا ستون داره ای دروغگو از اولش هم اشتباه کردم زنی چه
عجبا عجبا زنی خنگم نعمت است چی چی میگوی زن یه اصطلاح است بیست ستونه ما بقیش هم میفته رو آب
ها اینم مثل عروسی گرفتنته هی گفتی تا لارش از وسطش دریا چه رد میشه رفتیم دیدیم استخر پر لجنه که تازه آبم نداره
خب به من چه سر سیاه میگم سر سیاه زمستون عروسی گرفته
اصلا میدونی چه چیست من طلاق میخوام
جدی میگی عزیزم
بله.
تو الان بری از هر کی بپرسی اینجا کجاست میگه اینجا اسمش چهل ستونه
همه اینا دستشون با تو توی کاست هست میدونی من اصلا خوشم نمیاد باید زندگی کنم من طلاق میخوام
بله بله. شما اختلافاتون رو ببرین چه
این چی چی میگه
خانوما خیلی سخته معمولا این کیسا
بفهمن
شاید چیز مشکل دیگه ای دارین طلا خریدین براشون
طلا چی چیه
همین دیگه مشکل جای دیگه شما برین طلا بخرین 40 ستون اصلا شما ببرین یه دونه ستون باشه شما بگین 40 ستون قبول
بریم
آقای مجری هرچی برای من سدس همش بدل بوده
الکی مغلطه
از برنامه‌های شهری دوره شاه عباس اول و پس از انتخاب شهر اصفهان به عنوان پایتخت در سال 1007 هجری قمری، احداث خیابان زیبا و طویل چهارباغ و باغ‌های متعدد در پیرامون اون بوده. در واقع پی در پی بودن باغ‌ها که یادآور مفهوم باغ اندر باغه، مثل باغ خرگاه، باغ بلبل، باغ هشت بهشت، باغ فتح‌آباد، باغ کاج، باغ نسترن، باغ خلعت، باغ انگورستان و سایر باغ‌ها از جمله اصول طرح‌اندازی شهر اصفهان محسوب میشه.
امروز به جز باغ هشت بهشت و باغ چهل ستون سایر باغ‌ها از بین رفتن و فقط نامی از اونها باقی مونده. یکی از این باغ‌ها باغ جهان نما بود که خیابان چهارباغ از غرب اون عبور می‌کرد و بهش رونق بخشیده بود. در بین باغ چهل ستون شاه عباس عمارتی به شکل کلاه فرنگی با اتاق‌های کوچک در اطراف اون طرح انداخت که هسته اولیه کاخ چهل ستون شد. این باغ درباری جهت پذیرایی از میهمانان دربار شاه در مراسم و جشن‌ها استفاده می‌شده و سپس با شروع سلطنت شاه عباس دوم، هفتمین پادشاه صفوی، عمارت چهل ستون توسعه داده شد و تالارها و ایوانهای بر اون افزودن.
از اون جمله میشه به تالار آینه، تالار 18 ستون، دو اتاق بزرگ شمالی و جنوبی تالار آینه،
بله،
ایوانهای طرفین سرسرای پادشاهی، بله، و حوض بزرگ مقابل تالار با کلیه تزینات نقاشی، آینه‌کاری، کاشی‌کاری دیوارها و سقف‌ها اشاره کرد. تالارهای وسیع کاخ در دوره شاه عباس دوم هم محل بار عام و کاخ پذیرایی‌های رسمی بود. این کاخ در سال 1056 هجری قمری برابر با 1642 میلادی با حضور شاه عباس دوم و سفیران کشورهای خارجی افتتاح شد.
سفیرا اومدن، شاه عباس اومد.
شاه عباس دوم وارد می شود.
دوستان، امروز به جمعیت زیاده، من گفتم دو تا سفیر دعوت کنید، همینجوری دعوت، یه میکروفون بیارید، صدا به صدا نمیرسه اینجا.
قربان،
داره
هنوز اختراع نشده است.
درد دوستان، خودم باید داد بزنم. از
یافتون استفاده کنید قربان.
آره، تمرینایی رفتم
که ببو ببو.
امروز دور هم جمع شدیم تا این کاخ رو افتتاح کنیم. اون عقبی ها صدا میرسه؟
بله.
خب این کاخ از 33 راه آب تشکیل شده.
قربان، اون 33 پله
تو ببند. با قاطی کردم، تو با آبرو من جلو سفیرا ببرین اینجوری.
بفرمایید.
این کاخ به گونه ای طراحی شده، این اگه یه ستونشو تکون بدی، اون یکی هم خودشو میتکونه.
دکون
بله.
اون منار جنبانه.
تو دهنه تو، اگه من حقوق تو رو دارم، آبروی منو جلو این همه سن. بله، ببخشی، هیچی، هرچی تو الان گفتم و سفیرای محترم فراموش کنید، جزواتون حالا ببخشید خط خطی هم شد. این عمارت اسمش چهل ستونه.
قربان، این 20 ستون بیشتر نداره.
راست میگی؟
آره، من شمردم سلام.
باشه، دست در نافه، امروز خیلی به من کمک کردی، آفرین، حقوقت هم دو برابر میکنم. جلاد.
بله قربان.
گردن اینو بزن ما به کارم برسیم.
نه قربان، من غلط کردم.
دیگه دیر شده.
نه خواهش میکنم.
باشه باشه، آرش کارند دوستان. آره نه، خواستم بفهمی که حساب کار دستی. دوستان، داشتم میگفتم ما امروز دارم جمع شدیم تا کاخ چهل ستون رو افتتاح کنیم. بریم که افتتاح کنیم. دست دست
قربان، همه دارن دست میزنن.
سفیر فرانسه، سفیر انگلیس، سفیر
انگشتی،
دو انگشتی بزنین، همسایه ها خوابن.
ببارید قربان.
دوازدهم سال سلطنت شاه سلطان حسین کاخ چهل ستون دچار حریق شد و سپس تعمیراتی در اون و به احتمال زیاد مطابق سابق به عمل اومد. بنابر اظهار نظر سیاحان همچون فلاندن و کسه، در زمان پادشاهی محمد شاه قاجار و نیز مادام دیولافو در سال 1298 هجری قمری باغ چهل ستون به حالت اصلی خود باقی مونده بود.
اما از سال 1300 هجری قمری در زمان ظل السلطان فرزند ناصرالدین شاه والی اصفهان خرابی بسیار زیادی در این عمارت به عمد راه پیدا کرد و از اون روز تا به حال غیر از برخی زمانها که چهل ستون مرمت شده، شکل و شماگل چهل ستون به شکل کنونیش باقی مونده.
بابا جو، بابا منو میبایی، بابا بابا منو میبایی اصفهان شهرشوهیه ببینم.
بله پسرم میبرم دفتری.
بابا من چطوری میبایی؟
با ماشین میریم دیگه، با ماشین میبرم.
چیبه؟ کی میبری؟
ببین پسرم، به نظر من چه چهل ستون رو با هم ببینی چه یکی یکی ببینی اصلا فرقی نداره.
پدر یعنی چی اینکه یکی ما میگی؟
ببین این ستون رو میبینی؟ وسط خونه ما
خیلی رو مخم از ماما چهلت خونه داریم یه ستونم وسط
میخوری بهش.
خب خیلی بده
از این. خب 39 تا دیگه تصور کن میشه 40 تا. خیلی کار سختیه. دوست. یه بار دیگه توضیح میدم. این ستونه رو میبینی؟ خب از این 39 تا دیگه تصور کن میشه 40.
پدر جان میفته ما همینجوری پیش بدی ها. خب راجب نشون دادن مثلا
چی؟
قول علیزت.
خب
اون مثلا چی بخوای بگی؟
حالا من یه چیزی به تو بگم. بل. نه عزیزم پسرکم قنده اصدم، شما یه سر خب به اتاقت بزنی، من اونو مو به مو برای توضیح میدم. مو به مو.
مو به مو.
حالا پاشو برو به دست مشقت برس.
پاش من میام شما فکر کن برای.
آره پاشو برو، پاشو برو.
عمارت چهل ستون یکی از مفاخر عماری ایران به شمار میده و همسایه گردشگران زیادی از ایران و جهان برای دیدن این عمارت با شکوه به اصفهان سفر
می‌کنن. من حالا دو سه یادگاری خودم
چهل ستون رفتم اصفهان با شما هستم. اصفهان چهل ستون رو دیدین؟
بله بله.
دوستانم
ولی من چون آستیگماتم، من خانم جرودایی رو 80 ستون دیدم.
امان از دست آقای قنات میشه. خداحافظی کنیم، زمانمون کمه.
میدید من اینو بگم، تو آب یه دونه زنیم تو آب موج افتاد گفت 280 ستون.
بله ستون رو باید
دیدم. دوستان شنونده ممنونم از همراهیتون تا سمسار ثانی دیگر. خدا نگهدار.
یه روز خط خطی، یه روز خط خطی، یه روز خط خطی، یه روز خط خطی، یه روز خط خطی. سرخط امروز از همین سرخط میخوام اگه تشنه ای یه راهی یادت بدم. آها باید یه نگاهی به خودت و اطرافت بندازی ببینی که تو کوزه خودت آب هست یا نیست. اگه نبود باید بلند شی بری دور جهان واسه یه چی که آب بگردی. چی گفتم؟ اینو گفتم بهتون، آب در کوزه و ما گرد جهان میگردی. به نام خدا، به نام خدایی که لبخند در تلفظ نامش یک ضرورته. سلام، حالتون چطوره؟ هر جا هستین امیدوارم خوب و خوش و سرحال باشید. من محمود رضا قدیریان، ارادتمند شما، یادی میکنم از تمام کسانی که روزی روی خط خنده بودن و خط خطی شدن. آخی، پس باز کن دکان که وقت خنده است.
حرفایی که نمیگی و از تو چشات میخونم، به یاد من نباشیم به یاد تو میمونم، همیشه اون نگاه تو حرفای تازه داره، با من دوباره حرف بزن، بازم بخند دوباره، بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره، بازم بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره.
جناب حافظ بزرگ خواجه اهل دل میفرمایند که سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. به به، واقعا به به داره حضرت حافظ دیگه، افتخار هممون. خلاصه جام جم یا جام جهان نما براتون بگم خوبه. یه آینه بود که تمام جهان در اون دیده می شد. یا خدا ببینید اون دیگه چی بوده. این شعر میگه این دل میتونست خودش همه چی رو ببینه، اما وقتش رو با اصرار و تمنا به من و شما، به هممون تلف میکرد.
اینجا یه روزه خطی، موج خودتونو با موج ما یکی کنید. موج ما 105.5، خط ما 2265 3040. مراقب باشین خط رو خط نشین.
خط ویژه
بنک
بنک بیا بالا داداش بنکی،
آقا
یه
نفر
اومد جت
سلام علیکم سلام علیکم
خوبی
کارو
بار علیکم قربونت
منم.
میگم امروز سرویس های منم شما ببر، اصلا آش با جاش مال شما.
چه جالب واسه چی داش اتفاقی افتاد؟
نه بابا چه اتفاقی، اتفاقا برعکس، خیلی هم ناراحتم، مثل یه کفتر تک و تنها شده.
واسه چی آخه؟
اصلا انگاری با ناخون داری خط میکشی تو قلبم.
آه نگو دلم ریشات،
اصلا یه جوری، یه جوری میشه فرض کن یه دیگه میتونی با ناخون یه تو قلبم.
واسه چی آخه؟ چی شده؟
خیلی ناراحتم دیگه. راستش من یه رفیق داشتم، از این رفیقا، از این رفیقا
رفیق تو دلی دیگه مشتی.
بعد از ظهرم میخواست بره مصاحبه، مصاحبه کاری، بعد کت منو، کتای منو، لباسای منو قرض میگرفت میپوشید.
خام
چونم واسه بگه که صبح من کت مذکور رو میبوشیدم، اونم بعد از ظهر لباسای ما رو خلاصه تنش میکرد میبوشید. حالا هرچی صبح پول تو جیب بود شب نبود.
رفیقت برمیدم؟
والا چی بگم، بعد نبود کدوم پولا، همونهایی که صبح تا شب من تو اینجا این همه با بدبختی از مردم میگیریم کار میکنیم با این ماشین ابوف تیاره. خلاصه نه نمیدونم، ولی منم همون فکر رو میکردم، فکر کردم که اون رفیق نارفیق برمیداره. اتفاقا از قصد هر روز مبلغ قابل توجهی پول، پول نقد تراول میذاشتم تو جیب کدم که رفیقم رو امتحان کنم. آخه نه یه رفیقای خوبی آقا بودش برم،
با جونمونو به لبمون رسیدی، آخرش کار رفیقت بود یا نبود؟
دستم بشکنه، دستم بشکنه. یه دعوای مفصلی هم باش کردم، بهش تهمت زدم، اونم قسم میخورد که بابا من دوز نیستم، من رفیقم، من رفیق شفیقم با معرفتم و این حرفا.
آخرش چی شد بابا؟ جونم به لبم رسید.
آخرش چی؟ یعنی بگم پولا چی شد؟
آره دیگه بگو.
بعد از اینکه چهار تا دندون این دوست قربونش برمی رو شیکوندم متوجه شدم جیب کت سوراخه، پولا میفته تو آستر کت.
عجب، یعنی تو هر روز صبح که پولا تو جیبت میذاشتی متوجه سوراخ جیبت نبودی؟
نه بابا، من میذاشتم تو جیب، نگو پول به مرور بعد یه دقیقه یه ربع نیم ساعت میرفته تو آستر. از بارا از خاله من پیش اومده ولی بکشونه میگه. از بعد حادثه اولین چیزی که به ذهنم رسید دزدی. آره جونه ده تهمت ولی رویش ساده همچین با مایی سادم تو صورتش که یه دندونه چیگه هست. دیدم نه اون سه چهار تا ردیف هاچم باید بیارم پایی. یه دونه همچین دمپایی بود، این دمپایی ها بیایی از ننه بزرگی هم بهش رسه همچین اون رو برد کردم از پهنا رب تو دهنش هیچی دیگه دندونه اومد پایین. خلاصه به رفیقم نکه اعتماد داشتم بعد دیگه اینجوری شد دیگه.
اشکال نداره رفیق، اشکال نداره، ازش معذرت خواهی کن، دیدگاه خواهی تم درست کن.
یعنی تو میگی دیدگاه همو درست کنم حله؟
آره دادا
اش خواهی کنم حله، فکر آره. نمی کنم
برو باش صحبت کن، مطمئن باش میبخشده.
بابا حتی اقل کار اینه که باید دوباره اینمه کار کنم برم بیرگلن، لمپلن، ایمپلنت، اونم چی چی پلنت میگر از
اون ببین بیا اصلا تو یک کاری کن، تو سرویس منم امروز تو بگیر بابا. بیا بیا وایسا. آره بیا وایسا منکو بگیر، منکو بگیر چند نفر بزن بالا. آقا ونک همه برم ماشینشون.
ونک دو نفر ون... نه چرا دو نفر، ونک اصلا دربست، ونک دربست.
ماشین مشتی مبدری نبود، داره نصدری با پرده های مخملی با چوب های جنگلی، صندلیاش فنر داره، شوفر بی هنر داره، راه نیفتاده هنوز زپرت پنچر میکنه، یا این که بنزین نداره. خبر داره خبر، آقای شوفر میگه های لا 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 لا.
یادتونه معلمامون میگفتن جواب مسئلتو خودت به صورت یک مسئله در بیار و حلش کن؟ خلاصه یه چیزی میگفتن یادتونه دیگه. جمله فلسفی بودش که کمتر کسی هم متوجه میشد، یعنی دانش آموزا گوش میکردن و میرفتن حالا یه جورایی پیدا کنن جواب حل مسائلو. خلاصه بعضی ها متوجه میشدن، بعضی ها متوجه نمیشدن. خلاصه اما وقتی با دقت به معلم گوش میدادی متوجه میشدی که ای بابا این عجب حرف خاصی داره میزنه، داره میگه برو دنبال جواب حتی از غیب، یعنی تلاش بکن، تو باید برای این صورت مسئله یه جواب مناسبی رو در نظر بگیری. حالا این همه مسئله تو زندگی وجود داره و من و شما اینقدر درگیرشیم، کمتر کسی هم جوابشو تو رفتار و کردار خودش جستجو میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه هر مشکلی هست میخوایم یکی دیگه برامون حلش کنه، یا این مشکله رو میندازیمش گردن یکی دیگه، در حالی که باید خودمون آستینا رو بالا بزنیم و از خودمون شروع کنیم و یه یا علی بگیم و مسئله رو حلش کنیم. به همین سادگی.
شرکت آب در کوزه و ما آب کوزه میخوریم وابسته به یک روز خطخطی با افتخار تقدیم میکنند آب کوزه.
دیگر نگران مدارک لب کوزه خود نباشید،
انباع کوزه های سفال
منصفترین خریدار و فروشنده
مدرک لیسانس،
فوق لیسانس، دکترا،
گواهی نامه ماشین، موتور و دوچرخه،
جواز کسب همراه با مشاوره رایگان و تخفیف ویژه برای دانشجویان و جوانان عزیز. کوزه های سفالی مدرک.
عاشق میگه اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. خب معشوق میگه من سمرقند و بخارا رو میخوام چی کار کنم؟ و توجهی به عاشق نمیکنه و عاشق سالها بر درختی تکیه میکنه و تو دلش به معشوق میگه ای بی معرفت، ای بی معرفت. اما یه روز تو پیری با حسرت میگه اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندوش بخشم تمام روح و اجزا را. به به، معشوق بدون چک و چونه بله رو میگه. عاشق میگه کمرم سرما خورد، این همه مدت به دیوار تکیه دادم، الان باید بله رو بگی؟ اما بعد میفهمه خودش متحول شده و جملهش رو تغییر داده. آب که مدل بیان عشق عاشق به معشوق باشه در کوزه بوده. خاره خود همین آب، آب در کوزه و حالا بقیش بماند دیگه، میدونید دیگه ما گرد جمع میگردیم. این عاشق ما فکر میکرده با سند سمرقند و بخارا که بزنه، اون سند سبزه هست، اگه اون سند سبزه تک برگی بهش میگن، سند سمرقند و بخارا بهش بدن بزنن به نامش، دیگه هیچی دیگه، خوشحال و خنده و پا میشه میره، همه جا به روش میخندن. ولی اینجوری نبوده که.
دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت، قانون من سینه من، سودای من آذر من. می سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت، قانون من سینه من، تواند کشیدن این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من.
نیشکت خب میخوایم درس امروز رو بچه ها شروع کنیم.
طبق
معمول که تو این کلاس هیچ کس حرف نمیزنه جز تو یه نفر، پس با تو شروع میکنیم.
بچه درس امروز.
خیلی خوب. یه روزی یه خرگوشه یه آقا خرگوشه نرفت تو سوراخ، این اون یه داستان دیگه است. میخوام یه چیز دیگه بگم. یه روز یه آقا خرگوشه و یه خانم لاک بشته دستبین گرفتن یه تجارتی رو با هم شروع کنن، بیزینس کنن، تجارت کنن. خرگوشه خیلی سر پر سودایی داشت. آها. اصلا یه آدم قاضی بود.
آدم بود.
یعنی مثل آدم ها بودیم. یه به من به معلمت گیریدی. منظورم میگه همچنین آهای آینا بوده.
ماجرجو بوده.
آها. از اون ور همون خانم لایک باشته که کوچولو موچولو بوده، یواش یواش هم راه میرفت. خیلی متین و آروم بود. به نظرت این دوتا که اصلا هیچ سنخیتی به هم نداشتن چه مدل تجارتی رو شروع کردن؟
آقا معلم اجازه من بگم، به نظرم خرگوشه رفت از اون ور جنس وارد کرد.
از چین حتما.
نه نمیدونیم، حالا شاید هم نبوده چینی. بعد وقتی که جنس رو وارد کرد آورد، یه پول و پلهی به هم زد. اما این لاش پشته همینجا توریدی زد، فعلا